بسم الله الرحمن الرحیم به این مستعین به خدا خیلی مستعین. این ابتداء نثار روح پرفتو حضرت امام سلامتی مقام معظم رکعی و سلامتی خودتون سلامت خط بفرمید. حیات شعبانیه رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. محضر علمای محترم در سلام پیشا پیشم ماه رمضان رو تبریک عرض میکنم. خب من سابقم قبل از اینکه بیام در پلیس راهنمایی رانندگی کشور رئیس پلیس فتا بودم، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا. حالا دوستان جوانتر و دوستانی که علاقمند به حوزه فضای مجازی هستن بیشتر مطلع هستن توی این بخش. خب توفیق داشتیم سال 89 بنا به ضرورت و نیاز این پلیس رو تأسیس کنیم و تا تقریبا اواخر سال 97 22 اسفند 97 من در پلیس فتا بودم. بعد از اونجا دیگه بنا به تدبیر فرمانده محترم ناجا آمدم در پلیس راهنمایی و رانندگی در خدمت. البته من یه سابقه پلیس راهبری هم داشتم در گذشته، یعنی حدود 8 سال پیش تقریبا حدود 5 سال جانشین راهنمایی کشور بودم. بعد حالا چون یه خورده تو حوزه آیتی تو اون حوزه ها کار کرده بودیم، حالا موقع هم دستمان رو سیستم ها کار شد تو پلیس راهنمایی رانندگی، بعد اومدیم دیگه حالا فتا رو ایجاد کردیم و امروز این پلیس به لطف امام زمان آبرویست برای نظام جمهوری اسلامی، واقعا در تراز کشورهای پیشرفته برای فعالیت میکنه. من چون حوزه فضای مجازی حوزه خاصی است، ما پیروز منظر از ساقا بودیم، نماز جای همه دوستان خالی، آقا تقریبا بوده 20 دقیقه فرمایش کردن، تقریبا حدود در 12 دقیقه راجع به فضای مجازی بود، اهمیت این فضا. یه چند دقیقه راجع به فضای مجازی صحبت کنم و بعدش راجع به موضوعات راهنمایی و رانندگی و اون استدایی که ما از همه عزیزان داریم انشاءالله کمک کنن که ما بتونیم و اهداف عالیه‌مون در حوزه نزدهی ترافیک و کاهش حوادث ترافیک انشاءالله دست پیدا کنیم. خب اسمی که گذاشتن برای فضای مجازی ما از روز اول مخالفش بودیم، چون فضای مجازی فضایی است که در ذهن انسان اون نظریه گیبسون رو تداعی میکنه، فضایی که ماورای حقیقت غیر رئاله، به قول متخصصین ویرچواله، در حالی که این فضا کاملا ریالیتیه، واقعیت مجازی است. شاید بهترین تعریفی که برای این حوزه وجود داشته باشه تعریفی است که در کنوانسیون بوداپست مطرح شد تحت عنوان فضای سایبر، که خب خیلی از مردم ما علما دوستان طلاب با این اسم آشنا هستن. یعنی چی؟ میگه ارتباط درونی افراد با استفاده از ابزارهای ارتباطی و مخابراتی. افراد کیان؟ مرزبندی ها چیه؟ معنای جغرافیای کشور چیه؟ معنای حاکمیت کشورها چیه؟ هر کشور یک جغرافیایی داره، یک حاکمیتی داره که برای این جغرافیا حکومت میکنه. ارتباط هر کشوری با کشوری دیگه بر اساس پروتکل‌ها داره برقرار میشه، ولی فضای سایبر اینو متفاوتش کرد، نقش حکومت‌ها رو بسیار کمرنگ کرد، نقش جغرافیا رو دگرگون کرد. امروز مردم دنیا میتونن با استفاده از یک اسمارت فون که ما بهش میگیم گوی شیشه‌ای با هر کسی در هر جای دنیا ارتباط برقرار کنن. فقط مانع چیه؟ زبان مشترک. دنیا لنگ زبان مشترکه. چرا که ما فارسی صحبت میکنیم، ژاپنی ژاپنی. ولی گوگل این مشکل رو اخیراً حل کرده، داره تستش هم میکنه، ترنسلیتش هم شما میبینید. یعنی شاید دیگه نهایت تا سال 2025 شرایطی بشه که امروز ما با یک فرد ژاپنی فارسی صحبت کنیم، او ژاپنی بشنوه و او ژاپنی صحبت کنه و فارسی بشنوه. چه اتفاقی میفته؟ یعنی ارتباط درونی افراد با استفاده از فناوری‌های نوین. امروز فضای سایبر دنیا رو متحول کرده، ناممکن‌ها رو ممکن کرده. امروز به لحظه هر واقعی که تو دنیا اتفاق میفته به لحظه کمتر از کسری از ثانیه، افراد اون برای کره زمین هم مطلع میشن، دیگه مشمول زمان نمیشه، به لحظه. گوی شیشه ای. فضای سایبر حکومت ها رو وادار به واکنش میکنه، سوشال نتورک ها، شبکه های اجتماعی به گونه عمل میکنن که راجع به عمل کرده مسئولین بلا فاصله افکار عمومی واکنش نشون میده. این واکنش قابل رؤیت، قابل دیدن. این فضا سرشار از فرصته. امروز شما هر آن چیزی که احساس کنید نیاز است که بدانید میتوانید در گوگل سرچ کنید، هر چیزی که تصور کنید، هر کلید واژه‌ای که تخیل ما میگذره و سرچ میکنیم در گوگل ایندکس شده است، فایل بندیه، پروفایل شده است. ما تو نسل اول تو وب یک یه بستر ایجاد میشد، یه پلتفرمی من ایجاد میکردم، من محتوا میذاشتم، مردم میخوندن، ولی من نظرات مردم رو فقط تو ایمیل میتونستم دریافت کنم. کاملا یک طرفه بود، یک سویه بود. ولی با ایجاد رشد که در حوزه وب دو، وب سه و وب چهار اتفاق افتاد، اون جامعه تعاملی در دنیا شکل گرفته. یعنی اینستاگرام میاد پلتفرم درست میکنه، منتها کانتنت و محتوا رو در قالب متن، فیلم، عکس کی میذاره؟ مردم دنیا. به لحظه موضوعات فان، سرگرمی، واقعی، سیاسی، صحبت‌ها، نظرات، هر چیزی میتونه درش اتفاق بیفته. فضای گسترده‌ایه. از 7.5 میلیارد جمعیت دنیا امروز 4.2 میلیارد جمعیت دنیا دسترسی به این فضا دارن، یعنی از اینترنت دارن بهره میبرن. گوگل چطوری ایندکس میکنه؟ یک کلید واژه جدید، یه چیز جدیدی رو ما میزنیم. وقتی این کلید واژه رو به یه اسمی، مثلا اسم یه گل، اسم یک فرد، مثلا دیروز ما خدمت سردار قاسم سلیمانی بودیم، مثلا قاسم سلیمانی برای اولین نفر، بلا فاصله گوگل میاد اینو پروفایلش میکنه، ازش آیدی میسازه. حالا هر کسی راجع به این گل، راجع به این فرد صحبت کنه تو اون پروفایل میشینه به صورت هایپر تکست. و اینکه شما سرچ میکنید یک موضوع رو، صفحات زیادی باز میشه، صفحات رو دوباره صفحه همینجوری میریم جلو. درست؟ فضای عجیبیست. منتها سوالی که همیشه میشه اینه که آیا این فضا امنیت داره برای ما؟ خب امنیت یک امر نسبیست، امر مطلق نیست. این فضا با محصول امن نمیشه، با فرایند امن میشه. این فرایند یعنی چی؟ یعنی از من کاربر، یوزر محور شروع میشه تا میره دیگه حالا روی دیوایس ها، رو سرور ها، رو دیتا سنتر، همینجوری میره تو لایه شبکه، رو نتورک. بس اولین لایه امنیت کیه؟ خود شما هستید. اگر میرید بالای منبر سخنرانی میکنید تو مساجد برای جوانها، بگید اینو. اگر بلدید از گوشی های اسمارت استفاده کنید، بخرید. اگر بلد نیستید، این زیانه براتون، برای خودتون، زندگیتون، خانوادتون، این زیانه. حالا این بس گسترده است، من خیلی نمیخوام به جمعه فضا صحبت کنم. این مقدمه گفتم که خود سالن دیدم دوستان دارم میان، اینها گفتم و اینها یه صلوات خط بفرد. من چقدر صحبت کنم؟ 20 دقیقه؟ ما از تهران تا قم اومدیم 20 دقیقه صحبت کنیم؟ بسیار خوب. البته این بحثای خیلی خوبیه، منتها من چون دیگه خیلی کپسول و امپتری صحبت کردم، چون وقت کمه، شما استفاده کنید. ولی واقعا مردم ما خیلی نیازمند این صحبت ها هستن، و به خصوص این صحبت ها رو از زبان شما ها بشنون. احساسی که تو جامعه وجود داره و متاسفانه یه عده تو جامعه اینو تزریق میکنه این است که مثلا علما مخالف تکنولوژی هستن، مخالف فضای مجازی هستن. در حالی که اینجوری نیست. فضای فوق‌العاده است، مشروط بر این که این فضا قابل مدیریت باشه برای ما. حضرت آقا فرمودن در شرایط فعلی این فضا یک فرصت و دو تهدیده. امروز دو تهدیده. من به دوستان عرض کردم توی اتاق، ما تولید محتوامون کمتر از 1% محتوای ارزشیمون کمتر از 1% توی این فضا. روزی که بشیم 60% 70% خود امریکایی ما رو از این فضا میندازن بیرون. یعنی شک نکنید، امروز تحریم نمی‌کنن چون دارن استفاده می‌کنن، امروز تحریم نمی‌کنن چون دارن جاسوسی می‌کنن. کامل فضا تو دستشونه. الان ویز مال کیه؟ اسرائیل. چجوری داره همیمون در واقع داریم استفاده می‌کنیم تو کشور و اون همه چی رو می‌دونه. شما کی از منزل میایید، کی میرید مدرسه، کی میرید محل کار، همه اینا تو دستشه. موقعی که ما بر اینا مسلط بشیم بدونید ما رو بیرون می‌کنن. اصلا شک نکنید به این موضوع. خب بحث راهنمایی ما در صورت امروز، ترافیک یک موضوع جدی است در دنیا، مسئله جدی است در کشور ما، همین وضعیت وجود داره. بر اساس گزارشاتی که سازمان جهانی بهداشت جهانی میده، سالانه 1,300,000 نفر در حوادث ترافیکی جان خودشون رو دست میدن. تقریبا بیش از 55 میلیون نفر مصدوم میشن در دنیا. کشور ما چه وضعیتی داره؟ ما در سال 85، سالی بر اساس آمار پزشک قانونی، سالی 27,000 نفر در جاده های ما جان میدادن. خب در طول این 13 سال، سال 97 ما بالغ بر 17,000، یعنی شرایطمون مطلوب شده، بهتر شده، این هستیم. سال گذشته متاسفانه در کشور ما 17,350 نفر پدر خانواده، مادر خانواده، فرزند خانواده در راه‌های کشور، بیش از تقریباً 60% در جاده‌های کشور، 40% هم در شهرها جان خودشون از دست دادن. 325,000 نفر مصدوم شده. ببین، من به دوستان میگم یه وقتی شما یه کسی میگه حاج آقا این شوهر من، این فرزند من معتاد شده به مواد مخدر، شما بگید آقا ما دعا میکنیم انشالله ایشون ترک بکنه، خوب بشه، اونم امید داره که اگر پدر هست معتاده، ولی هست، همسر هست، حالا معتاده، امید به خوب شدن داره که این میره بازپروری درست میشه، اصلاح میشه، میاد سر خونه زندگیش. ما هم شما دعاش میکنیم که بهتر، زودتر خوب شه. ولی حوادث ترافیکی راه برگشت نداره. یعنی 17,350 نفر پارسال تو جاده، متوسط 40 تا 65 نفر در روز کشته شدن، تمام. هیچ امید به برگشت نداره. مظفر این که اون خانواده که متلاشی شده، دیگه متلاشی شده. درصد زیادی از این 325,000 نفر مجموعه منتج به قطع نخاع، قطع عضو، کاملا از کار افتاده. امیدی به برگشت وجود نداره. ها؟ و این واقعا زیبنده نظام جمهوری اسلامی است که کشور ما که قانونش مبتنی بر شریعت و اسلام هست اینقدر کشته. اروپایی ها میان شرب خم توشون وجود داره، مواد مخدر آزاد در اختیار معتادین هستش، یعنی طرف میره به سوپرمارکت مراجعه میکنه، اسمش رو تو لپتاپ میزنه، یه اتاق اونجا گذاشتن، پرده داره، میره اونجا، سرنگ آماده است، مورفین رو نمیدونم اینا رو به خودش تزریق میکنه، میره تو جامعه برای خودش زندگی میکنه. بعد اونا میان تصادف 18,000 رو تبدیل میکنن به 8,000 در طول 3 سال، در طول 2 سال 8,000 تا رو میکنن به 1,800 تا کاهش پشته. اروپا، سوئیس میاد تر زیرو اجرا میکنه، یعنی میگه من کشته ها رو باید صفر کنم، تصادفات جرحی مجروح نداشته باشه، مجروح فوتی نداشته باشه. امروز تقریبا 51% تصادفات ما دردن فوت میکنن، یعنی کرشی که اتفاق میفته، رخ به رخ یا شاخ به شاخی که تو ذهن شما از اتفاق میفته، دردن فوت میکنن. 6% تو طول مسیر تا برسن بیمارستان دار فانی رو بدا میگن و رحمت خدا میپیوندن، مابقیش یا در بخش تروما، رسیدگی اولی در بیمارستان، یا روزهای بعد به رحمت خدا میرن. چرا باید این اتفاق بیفته کشور ما؟ ببینید، در حوزه ترافیک تحلیل ها، آمار ها و گزارش ها زیاده، کارهای بسیار خوبی در پلیس راهور اتفاق افتاده که میتونه گره گشا باشه. ما 82% اینا رو من خواهشم اینه که بالای منبر بگید، حالا من روستاها رو هم میگم گیر و گور اون چیه. حالا اول از کمربنده من بگم، اول که خود وسیله بسیار تاثیرگذار در حوادث، جان انسان حفظ میکنه. ما خودمون شوخی میکنیم میگیم راه رسیدن سریع به خداوند متعال پرایده، یعنی شما پراید سوارشی این سریع دیگه تمامه. من تو هم ایام نوروز که تو سفر با بچه ها میرفتیم بازرسی و نظارت میکردیم، تو بارشایی که بود خدا میدونه مثلا من پرایده رو نگاه میکردم با خانواده، اینقدر لاستیک، مرکز صغر کوچیک، سطح ماشین چسبیده، اتاق سبک مثل پرکا، یعنی من فقط برای اینا آیت الکرسی میخوندم اینا چپ نکنم. وسیله خیلی مهمه. اینه که در وسیله دو تا مطلب مهم وجود داره. حالا ایمنیش جای خودش که باید به راجبش صحبت بکنی. اینه که باید شما به مردم عزیز بگید، به روستاییان بگید، نقص فنی در وسیله دو تا مطلبه. یک، اینه که نقص فنی در وسیله حادث باشه یا مستمر. حادث خیلی به گردن راننده نیست، خیلی به گردن راکب نیست، چون لاستیک آج داشته، سالم بوده، ترمز سالم بوده، کلاش سالم بوده، گیربوک سالم بوده، مفاصل ماشین سالم بوده، یک دفعه به علت هر چی لاستیک ترکید، خیلی به گردن راننده نیست، حادث است. حالا میگم چه باید کرد. ولی مستمر اینه که لاستیک رو نگاه میکنی صافه. نقص فنی جلوبندی همیشه به راست و چپ میکشه، میره لاستیک مشخصه روش، نقص فنی بیانه مشخصه. اصرار با مسافرت کردن با این وسیله یعنی مرگ، قطع به یقین. امروز اکثر واژگونی های ما بر اثر اینه، لاستیک صافه، توجه نمی کنه، تو جاده یه سنگ اینقدری میره زیر لاستیک میتره که بلا فاصله ترمز، بلا فاصله واژگونی. خودتون رانندگی میکنید و هر کس هم که توصیه میکنید، اینا اول سفر به خودتون بگید، کسایی که رانندگی میکنن، در صورتی که لاستیک ترکی تحت هیچ شرایطی ترمز نباید کرد. اینا بگید که مغز به حافظه بسپره، عمل ناگهانی انجام نده. اگر نگید پشت فرمان لاستیک بتره که عمل ناگهانی اولین چیزی که به ذهن مغز میرسه رو عادت ترمز است. ترمز یعنی واژگونی. لاستیک جلو اگر ترکید ترمز بکنید ماشین کامل کله میشه، پشت سر هم واژگون میشه. اگر لاستیک عقب بتره که ماشین میچرخه، حتما واژگون میشه. درست؟ نباید استفاده کنیم از ترمز. این نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم. نکته بعدی بستن کمربنده که باز خیلی تاکید کنید. ببینید ما کشته هامون اگر 27000 تا شد 17000 تا، این کمربند است. کمربند خیلی تاثیر مثبت داره. اون تا سرنشین جلو میبنده، حاج خانم و بچه ها میگیم نه دیگه، حالا اینشون پلیس جریمه میکنه، یه وقت خودمون اهتمام داریم ببندیم، ولی عقبی ها نمیبندن. آقا یه بچه 10-12 ساله، یه بچه 5-6 ساله، یه بچه 1 ساله 2 ساله وزن سیار پیدا میکنه، وسیله ای که با 100 کیلومتر سرعت داره حرکت میکنه، خدای نکرده وقتی این کرش اتفاق میفته، این تصادف اتفاق میفته، اون وزن بچه ای که 4 کیلو 5 کیلوه میشه 40 کیلو، با قدرت 40 کیلو به ستون ماشین میخوره، با وزن 40 کیلو از شیشه پرت میشه بیرون. یعنی مرگ این بچه حتمیه، شک نکنی. ولی اون کمربند این بچه رو حفظ میکنه، اون پیرمرد، اون پیرزن، اون جوانی که عقب نشسته جانش حفظ میشه، محفوظ میمونه. در واژگونی کمربند قفل میشه، اجازه نمیده سرش با سخت ماشین یکی بشه. خیلی مهمه کمربند، بهش توجه کنید. اروپایی همین مسیر رو رفتن که این اتفاق براشون افتاد و این کارش رو تونستن انجام بدن. بعضاً میرسید ما به خدمت شما که تو تحلیلایی که پلیس راهبر داره 4 عامل اصلی است در تصادفات، که من فقط خواهشم اینه که 3-4 نکته است، اینا رو به مردم بگید. عین ثوابه. یعنی یک نفر که از یک تصادف نجات پیدا کنه یا تصادف نکنه، عین ثوابی است که برای شما نوشته میشه. و ما خدا میدونه اعتقادی داریم این موضوع رو دنبال میکنیم، وگرنه مملکت پذیرفته 17000 تا تصادف، 17000 کشته رو پذیرفته میزان تصادفات، ولی ما اعتقادی داریم دنبال میکنیم. شما اعتقادی دنبال میکنید، خیلی کار پر ثوابی است. 82% تصادفات ما 4 عامل اصلی داره. اول سرعت، سرعت غیر مجاز، اینو تأکید کنید، سرعت غیر مجاز. ما در مقابلش میگیم استفاده از سرعت مطمئنه. سرعت مطمئنه یعنی چی؟ یعنی عدد نداره، نمیتونی بگی 20، نمیتونی بگی 100، حتما زیر 100. ولی سرعتی که من قادر باشم وسیله رو کمتر از مثلا آنی از واحد، آنی از ثانیه قادر به کنترلش باشم، سطح معبر لغزنده نباشه، آب گرفتگی نداره. تو همین ایامی که ما سیل و بارش رو داشتیم، 290 محور شریانی کشور مسدود شد، ما 43% واژگونی وسیله رو داشتیم. چرا؟ نقص فنی، عدم کنترل وسیله توسط راننده، نمیتونه کنترل کنه. آب گرفتگی، لغزندگی، خستگی و خواب آلودگی به عنوان موضوع 4. پس اول سرعته که ما تو راهور داریم مدیریت سرعت رو دنبال میکنیم و شما مردم بگید آقا سرعت اینو نباید بگیم، ولی بگیم انسان، راه، وسیله، سه عامل شکل‌گیری حوادث ترافیکی هستن. ولی واقعیتش اینه که اروپایی‌ها میگن 92% انسانه، آدم است، وسیله که خودش راه نمیره، که خودش چپ نمیکنه، که خودش نمیره به دیوار بزنه، که انسان، آدمه. 92% عامل انسانیه واقعیتش، درست شد؟ اون آدمی که میشینه پشت فرمون باید بداند که ماشین سوار باشه مثل پر کاهی، ماشین سنگین بشه قدرت بازدارندگیش کاهش پیدا میکنه، ترمز نمیتونه بگیره، ماشین با اون سرعت که سوارک هست نمیتونه بیسته. ماشین سبک، سرعت زیاد، ترمز یعنی چرخش، از دست در رفتن. ماشین سنگین یعنی مانع رو میبینه، میخواد برخورد نکنه ولی ترمز جواب نمیده، قدرت ماشین سر به سنگین رو به جلوی نمیتونه جمع بشه، درست؟ پس اول سرعت، دوم سبقت. سبقت برمیگرده به تصمیم غلط. طرف تو جاده داره میره، موانع جدا شونده وجود ندارد، میخواد سبقت بگیره، امروز تصمیم میگیره که الان عبور کنه، حتما هم قبل از اینکه اون ماشین برسه حتما میاد تو لاین خودش، ولی اون ماشین قادر به کنترل نیست، منم قدرت اینی که بتونم با این سرعت عبور کنم ندارم، پشیمون میشم، ترمز میگیرم، دیگه فایده نداره. این میشه تصادف رخ به رخ، هم با یک تصمیم غلط خودم رو نابود کردم، همون بنده خدایی که داشته تو مسیر خودش میومده گذشته از اینکه حالا نابود شد، گناه مردن اونم گردن من فرد افتاد، یا اون راننده که این خطا رو میکنه. سبقت دومین موضوع، سومین عدم توجه به جلو، عدم توجه به جلو. خدا نابود کنه این موبایل صحبت، مغز انسان در آن واحد نمیتونه دوتا کار رو با هم انجام بده، با خصوص اونی که به گوش میچسبونی، مستقیم پیامی که دریافت میکنی با مغز درگیره، تا چشم بخواد نگاه بصری ایجاد کنه، تشخیص بده ماشین داره میاد، جاده است، معبر، خیابان، عکس رو بخواد بگیره، اسکن کنه، کپچر کنه، بده به مغز، مغز تحلیل کنه که داره ماشین میاد، این اثر بخشیش بیشتر گوشیه، پس دید من چشم بازه ولی جاده رو نمیبینم، چون مغز درکی از جاده نداره، من حواسم به این گوشیه. این میشه عدم توجه به جلو. نشسته کسی بغل دست من، هی صحبت میکنم، یه نگاه به ایشون، یه نگاه به ایشون، جاده خوردن و آشامیدن، این میشه عدم توجه به جلو. 27% کشته های ما همینا عدم توجه به جلو از اون 82%. نکته چهارم خستگی و خواب‌آلودگی. آقا بگی تو رو خدا خسته هستی پشت ماشین نشینید، خوب استراحت کنید بعد رانندگی بکنید. خواب، شما بهتر از ما میدونید، خواب هیچ جایگزینی به غیر از خواب ندارد. خواب باید استراحت کنید. 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت. جاده های ما طولانی است. امروز من خدا رو چقدر شکر کردم، چون نیمه شب 2 بار ما اومدیم قم هم برای زحماتی که دوستان راهبرمون کشیدن، همین که با سردرشتر با هلیکوپتر، روز اول من با پنجشنبه با ماشین اومدم، روز دوم با هلیکوپتر اومدم، این تمام این فضای تهران قم شده سرسبز. حسنش برای ما چی بود؟ تمام ماشینا دیگه بکوب نمیخوان از این جاده کبیری خارج بشن، میرفتن توی بیابونا عکس میگرفتن جاهای سرسبز. این یعنی اون شرایطی که ما دنبالش هستیم ایجاد میشه. برای جاده های ما طولانی است، دو ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت، باید بیاید بیرون راه برید. اینو باید تاکید کنیم، بس خستگی و خواب‌آلودگی زمان رانندگی نیست. چهار عامل، اگر خدا به ما توفیق بده شما کمک بکنید و اینو در واقع بگید به کسانی که حالا نه تنها این ایام ماه مبارک که شما میرید زحمت میکشید، هر جا هر منبری هر صحبتی تو واقعا کار اثر بخشی هستش، این خیلی میتونه تاثیر بده. ما بتونیم 30% کاهش بدیم 82% و در واقع 17000 تای ما میشه 12000 تا. 12000 تا زنده میمونن، 3000 تا زنده میمونن، اون 325000 تا میشه 200000 تا. پس این چهار عامل. یه موضوع دیگه ما داریم، موضوع بهش میگیم مثلا حالا شصی، ولی واقعیت اینه که 62% تصادفات ما در مبدا شهرها و در ورودی به شهرها اتفاق میفته. جالبه، چرا؟ چون راننده که میخواد سفر بکنه همون اول پر انرژیه، هنوز ریتم شهره، به جاده عادت نداره، همون 30 کیلومتر اول میاد تصادف میکنه، خودشو به کشتن میده، بقیه هم به کشتن میده. یا زمانی که از این 30 کیلومتر به سلامتی عبور میکنه، تور جاده رو که عبور میکنه، 30 کیلومتر مونده به شهر، گازو میگیره که سر نماز اول وقت برسه، سر نهار برسه، زودتر به مقصد برسه، اونم میشه عامل مرگش. یعنی 62% تصادفات ما در حریم 30 کیلومتری اتفاق میفته، 30 کیلومتری اول شهرها و 30 کیلومتر آخری که به مقصد میرسه. آبرین پیاده که خیلی تو کشور ما رعایت حق تقدم نسبت به آبرین اتفاق نمیفته، تقریبا 27% از فوتیای ما آبرین پیاده هستن. خود آبرین پیاده باید در واقع رعایت کنن، استفاده از خط آبر پیاده، استفاده از پل زیرگذر، استفاده از پل روگذر، که خدای نکرده مثلا من همین الان تو قم داشتم میومدم دیدم این مسیر تونه نرده 1.5 متر کشیدن، بعد مثلا یه عزیزی داشت از اون لای نرده مثلا عبور میکنه، در حالی که 10 قدم اونورتر پل هوایی بودش. چرا استفاده نمیکنیم؟ ما واقعا فرهنگمون ضعیفه، خدا وکیلی فرهنگ ایران بیش از 3000 سال سابقه داره. مسائلمون، احکاممون چیه؟ چه مشکلی وجود داره که مثلا ما خودمون رعایت نمی کنیم؟ حالا همین آدما، من نصف دنیا رو گشتم، خدا میدونه همین عزیزان ما ایرانی ها میرن تو خارج انگار اینا مادرزاد اروپایی متولد شده، یک آشغال بغل خیابون نمیندازه، میاد وامیسته پشت آبره بی همه رفتن، این هم نرفته، تو تاکسی سوار شدن، تو تراموا سوار شدن، تو اتوبوس سوار شدن، یعنی میره بلافاصله خودشو با اون محیط تطبیق میده، در حالی که اونا هنوز تو اروپا برای جریمه کردن آبره پیاده قانون ندارن. حق تقدم وسیله سنگین نسبت به سبک، سبک نسبت به موتورسیکلت و دوچرخه، دوچرخه نسبت به آبره پیاده. ما میریم اونجا همه رو رعایت میکنیم، ولی تو کشور خودمون رعایت نمیکنیم. حتما باید یه پلیس باشه. ما 200000 کیلومتر جاده های کشورمون، 200000 کیلومتر پلیس، هر 250 کیلومتر یه واحد پلیس داره. اگر بخوایم بذاریم بعد هر 10 کیلومتر یه واحد پلیس بذاریم. ما تو تهران 7000 میدان، میدان اصلی یا تقاطع داریم. میتونیم برای هر میدون دو تا آدم بذاریم، یه دونه آدم بذاریم؟ منطق داره این؟ اصلا درسته؟ اروپا شما میرید پلیس چیزی که نمیبینید پلیسه، پلیس مخفی هم نیست، خداییش پلیس وجود نداره، ولی ما که از این هواپیما پیاده میشیم قانون نانوشته اونها رو که اصلا نمیدونیم چیه عین مرشو اجرا میکنیم، مرشو اجرا میکنیم، سوار شدن، پیاده شدن، تاکسی، پیاده روی، از لاین پیاده رو برو، لاین دوچرخه نرو، لاین امرجنسی نرو، عین خودشو، سرعت یه اپسلون بالا نمیریم، ولی میریم تو کشور خودمون رعایت نمیکنیم. تو بحث روستاها ما 40% فوتشدگان مربوط به روستایی ها هستن، با موتورسیکلت، بی مهابا، بدون کلا، بدون تابلو، علائم، حال من هم خودشون رو کشتن میدن روستایی ها. استفاده از وانت، افراد رو پشت وانت در واقع سوار کردن و به خدمت شما که موضوعات مختلفی که وجود داره. من دوست داشتم بیشتر خدمتتون باشم، دیگه نکات در حد همین استدعا و خواهش هم اینه که در صورت طلاب محترم، روحانیت محترم، سفیران پلیس راهور باشید و برای رضای خدا، برای رضای حق تعالی، برای اینکه یک خونی کمتر ریخته بشه، برای اینکه یک قانون، یک خانواده‌ای کمتر متلاشی بشه بر اثر تصادفاتی که در واقع توی این حوزه هست، همین چند تا موضوعی که من خیلی کپسوله عرض کردم، خیلی شرح و تفصیل ندادم، 4 عامل هست که 82% هستش: سرعت، سبقت، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی، و موضوع 60 تو ذهنتون باشه، 30 کیلومتر. اینا موضوعات جدی است که باید براش انشاءالله برنامه داشته باشیم. انشاءالله که خدا به همتون سلامتی بده، عمر و عزت داشته باشید، هر جا میرید ما رو دعا کنید، اگر سوالی داشتید در خدمتتون هستم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بله، مبلغان فرهنگ جهانی میگن، میفرمایند که مبلغان فرهنگ ترافیک جان.
خیلی متشکر از میهمان عجلان بین شخص. خیلی فرصت محدود داریم، یک سوال بفرمایید. ایشون جواب بدید. از این فرمایی از این فرمایی
اینجوری به سر ما رسیده که نیروی راهور میتونه ماشینی که استاندارد کارتی نداشته باشه تو جاده راه بهش نده، اینو متوقفش کنه. شما به ما بفرمایید بیشتر آوار پلیسای ما که تو پراید هست، چرا کماکان شما اجازه میدید که پراید توی کشور تردد داشته باشه؟ شما که پراید جلو
میدید ازش های تردد
بله 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 حتما نمیتونه. ببین نکته ای که وجود داره، من اول ابتدای عرضم عرض کردم، واقعا ماشین، خودرو، وسیله، اتومبیل هرچ ایمن تر باشه، یعنی امروز دنیا تو تولیداتش اینه دیگه، اولین معیار و آیتمی که مد نظرش ایمنی سرنشینا، اول راننده بعد بقیه سرنشینان. این تمام دنیا داره این کار اتفاق میفته. منتها اون نکته‌ای که شما فرمودید اگر پلیس جلوگیری میکنه، ببینید خودروهایی که در داخل تولید میشه یا در از خارج وارد کشور میشه، 3 سازمان درش نقش دارن که اینها در واقع باید خودروها رو بازدید کنن و تاییدیه فنی بدن. سازمان محیط زیست از جهت تست چارگاز و آلودگی‌هایی که در واقع وجود داره، سازمان صنایع و پلیس راهور که به عنوان آخرین موضوع خودروهایی که میان وارداتی ها رو میاد استاندارداش رو بررسی میکنه، ایمنیاش رو بررسی میکنه و اجازه پلاک میده. یعنی اصل ماجرا دست راهور، چون پلاکه رو در واقع میده. خودروهای داخلی هم همین وضعیته. خودرویی که در واقع میان اینجا به نوعی مثل پراید کره‌ای رو که مثلا مال نسل 30 سال پیش بود کاستومایزش میکنن و بعد میره رو خط تولید، که بعدا هم متوجه میشیم که کلن خودکفا تو پراید هم نیستیم، چون 405 زمانش قراردادش این بودی در طول 10 سال این در واقع کاملا 100% بومی سازی بشه دیگه. ولی امروز که یه دفعه پراید مثلا 6 میلیون تومانی میشه 50 میلیون تومان، یعنی ارزبری داره. ارزبری یعنی چی؟ یعنی عزیزانی که قرارداد داشتن با سایپا این ماشین رو 100% ایرانی تولید کنن، به جایی که خط تولید درست کنن اینجا بعد بیان در واقع سیستم رو مونتاژ بکنن، اینا تو چین میدادن، کشور دوست و برادر چین قطعات رو تولید میکرده، بار میکردن میوردن اینجا درست میکردن و این ارزبری شده 6 تومن شده 50 تومن، 450 همینطور. یعنی ما هیچ محصول خودروی داخلی نداریم که بگیم 100% ایرانی است، این در واقع نیستش. و به خدمت شما که منطقه یه نکته‌ای که وجود داره، تصمیم گیری در خصوص اینه که چه خودرویی در کشور تولید بشه و مصرف بشه، این با دولت، با پلیس راهنمایی نیست. پلیس راهنمایی فقط استاندارد اینه که این خودرو میتواند حرکت بکند یا نکند، بعد از اینی که اون سازمان صنایع عنوان فنی تاییدیه داد، محیط زیست تست چهارگاز تاییدیه داد، ما هم در واقع اون به اصطلاح نظارت هایی که باید انجام بشه که آیتم 100 به اصطلاح سه قسمتی هست اونها رو بچه ها بررسی میکنند، بعد پلاک میدن. اگر دست من باشه، من صبح اصلا من دیگه مصاحبه کردم تو ایام نوروز، اصلا گفتم الان واقعا تو 72 ساعت ما تقریبا 70% خودروهای داخلی که واژگون میشدن تصادف کرای بود و من انتقادم کردم. دست من باشه نه اجازه میدم تو جاده برم، متوجه شد؟ دست من باشه صبح میگم در واقع تولیدش رو متوقف کنم، چون این خودرو کلا ایمن نیست، ایمن نیست و در واقع استفاده از این خودرو آسیب جدی است. تصادفات، حالا فیلم ها عکسایی است که شما نگاه میکنید، مثلا ماشینا متفاوتن نسبت به هم. ما یه تصادفی تو همین جاده قم اتفاق افتاد، فیلماش هم در پلیس راهور هست، یه ماشین خارجی 11 تا ملخ خورد. اون کارگردان ما ملخ اول که ماشین زد دیگه فیلمو پخش کرد تو صدا و سیما، بهش گفتیم آقا تو چرا این کار نکردی؟ گفت من میخوام از اون شرکت خارجی یه جایزه بگیرم، چون اون براش جالبه که این راننده سرنشین فوت کردن یا نکردن، من از اون شرکت خارجی جایزه میگیرم. یه ایمیل زد به اون شرکت خارجی، اسمشو نمیارم. اونجا اون گفت هیچ اتفاقی برای سرنشینای ما نیفتاده. این 11 بک داره لحظه به لحظه باز میشه. حالا فیلمش هست، نمیدونم آقای جهانی داره یا نداره، خدا میدونه. من خودم با این راننده صحبت کردم، هلیکوپتر ما از بالا فیلم میگیره، فیلمش هم هست، شاید یه بخشش دیده باشید. از بالا گشت نامحسوس ما، تصادفی این اتفاق افتاد. گفت وقتی ملغ اول من زدن به قول قومی ها، یه بالش سمت راست باز شد، دوم یه بالش سمت چپ. گفت 11 تا بالش، ما بچه ها که رفتن بالا سر ماشین هلیکوپتر نشست که این بند خدا رو در بیارن، دیدیم خونم از دماغشون نیمده، این چه اتفاقی براشون نیمده، این خود رو اینه، اینه نه. ما باید بریم، ما بپذیریم که صنعت و خودرومون حالا اشکالاتی داره، ولی بپذیریم که باید حمایت کنیم از خودروی داخلی که ایمن بشه. متوجه شدید؟ نباید بگیم آقا این قطع بشه خارجی بیاد، خودروی داخلی باید ایمن بشه.
بشکر
جمعه خارجی یا سفر جمعه خارجی سفرتون به شهرها و روستاها بی خطر باشه انشالله، که این پیام ما رو انشالله اونجا منتقل کنید. سوال هم زیاده، حاج آقا ما رو تحت فشار گذاشته، انگار سخنان بعدی هستش. برای سلامتی خودتون سلامتی خط بفرمایید.